1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, with David Wattage or 7, 6. أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما عزیزان، آرزوی توفیق و سلامتی و کسب رضایت الهی برای همگان. فراز جدیدی رو که از پیمان مدینه داریم این فراز است که و انهو لا یحل لمؤمنن اقر بما فی هذه الصحیفه و آمن بالله و اليوم الاخر ان ینصر محدثا و انه لا یحل لمؤمن اقر بما فی هذه الصحیفه و آمن بالله و اليوم الاخر ان ینصر محدثا ولا یعویه آوا یعوی ایوا ولا یعویه و انه من نصره او آواه فان علیه لعنت الله و غضبه یوم القیامه ولا یؤخذ منه صرف ولا عدل. می فرماید مؤمن مقر به این پیمان و مؤمن بالله و روز جزا برش حلال نیست که محدثی رو، حالا محدث رو بیان میکنیم، محدثی رو یاری کند و اون رو پناه بده و کسی که او رو یاری کند یا پناه بدهد مشمول لعنت و غضب خدا در روز جزاست. و نه از او در می گذرند و نه جایگزین می پذیرند. خب این فراز چند تا نکته داره که قابل توجه از حیث حقوقی. یکی تأکید شریعت است به قانون، محدث طبق روایات ما تطبیق شده بر قاتل، قاتل رو نباید یاری کرد و قاتل رو نباید پناه داد. معاونت و مشارکت در قتل ممنوع، پناه دادن به قاتل یعنی پیشگیری از آثار جرم قتل که بالا گفت مجازات قصاص، پیشگیری از ترتب قصاص با پناه دادن به مؤمن ممکن نیست. دوم این است که مانع شدن از اجرای مجازات یا کمک رسانی به مجرم نه تنها برخلاف شریعت بلکه برخلاف قانونه، چون خلاف امنیت اجتماعی. سومین نکته ای که در این فراز هست این است که قواعد اجتماعی می توانند در بردارنده آثار شدید اخروی باشند، یعنی نه تنها در دنیا آثار کیفری ممکن است برش بار بشه، در آخرت هم آثار شدیدی داره. و این مسئله ویژگی جامعه ایمانی است در مقابل جامعه سکولار یا عرفی. اونها یا قائل به جزای اخروی نیستند و یا اینکه در زمینه تقنین اعتقاد اخروی رو دخالت نمیدن، در حالی که اعتقاد به آخرت خود یکی از عوامل مهم پیشگیری از جرم، پیشگیری غیر کیفری، مقصودم از کیفر یعنی کیفر در دنیا. میدونید ما دو نوع پیشگیری از جرم داریم، یکی پیشگیری کیفری، مثل اینکه مجرم رو در منظر عموم مجازاتش میکنیم تا دیگران عبرت بگیرن، چنانکه در باب مجازات زانی و زانیه قرآن می فرماید که فلیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین، فلیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین، یعنی مجازات باید در منظر عموم انجام بشه. این جنبه پیشگیری داره، پیشگیری کیفری. و یا پیشگیری کیفری اینه که ارتکاب عوامل مقدماتی یک جرم سنگین رو، ارتکاب عوامل مقدماتی یک جرم سنگین رو جرم انگاری میکنه، مقدماتش رو اگر کسی مرتکب بشه مجازات میشه. برای چی؟ سلامه، برای اینکه جلوگیری بکنیم از ارتکاب اصل جرم سنگین. مثلا توانی عده‌ای برای ارتکاب جرائم خلاف امنیت ملی، خود توانی رو جرم انگاری میکنه. تو اگر اطلاع پیدا کردی عده‌ای در مجلسی توافق کردن بر ارتکاب جرمی بزرگ علیه امنیت ملی، همین توانیشو خودش جرم انگاری میکنیم، مجازات شده. این پیشگیری کیفریه،
جرم مانع میگن.
بله، جرم مانع، این خودش پیشگیری کیفریه. اما اصل پیشگیری، پیشگیری غیر کیفری است. مثل آموزش، آموزش مردم از آثار جرم و بدی جرم یکی از راه‌های پیشگیری از ارتکاب جرم. مثل اینکه به مردم میگیم آقا مصرف مواد مخدر بعد شما چه آثاری خواهد داشت. مردم وقتی آگاه بشن مرتکب نمیشن. یا یکی دیگر از راه‌های پیشگیری از جرم غیر کیفری، از بین بردن زمینه‌های ارتکاب جرم، زمینه ارتکاب جرم. میتونیم حجاب رو از این نوع بدونیم. حجاب جلوگیری میکنه از اختلاط و جلوه کردن زنان نسبت به مردان، باعث میشه مردان مرتکب جرم جنسی نشه، تحریک نمیشه. اما اگر زنان مکشفه بیان لودگی بکنن، مردان شلن در مقابل زنان. به تعبیر قرآنی ان کیدکن عظیم، مردان باز به تعبیر قرآنی اینا مشکل دارن. مشکلشون اینه که به زودی تحریک میشن نسبت به زنان، فطرتشون اینجوری، هورمون ترشح میکنن، این هورمون باعث میشه که تحریک بشن. ببخشید تشبیه هم زشته ولی درست. مثل این که حیوانات نر در فصل جفتگیری هیچی حالیشون نیست غیر جفتگیری. گاهی حیوانات ضعیف هم لگد میکنن برای اینکه به ماده برسن باهاش جفتگیری کنن. دست خودشه، نه دست خودش نیست. هورمون تستوسترون تحریک میشه، تولید میشه زیاد، این رو تبدیل به یه دیوانه‌ای میکنه تا اینکه جفتگیریشو صورت بده. این طبیعت نره. حالا ما سعی کنیم این نره رو تحریکشون کنیم، خب اینا میان مرتکب جرم جنسی میشن، لذا اونها رو در پوشش قرار میدیم. این خودش یه نوع پیشگیری از جرمه، پیشگیری غیر کیفریه. حجاب پیشگیری غیر کیفریه. رعایت اخلاق جنسی خودش یک نوع پیشگیری کننده از ارتکاب جرائم جنسیه. برای همین اسلام در موارد قائل به تفکیک زنان و مردم میشه، در کنار هم نشینن،
و اخلاق جنسی با هم برخورد کنه. چرا؟ چون مردان زود تحریک میشن و آسیب به زنها میرسه. اگر آیات جهاد رو بررسی کنیم میبینیم بعضش اینجوریه. خانم ها میخواید برید، اگر تزیینی دارید که پاتون رو به زمین بزنید، این صدا میده، خلخال دارید به پاتون. پاها تا اگه ترخ 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 بزنی، قرآن تعبیرش جالبه، میگه این مرد مشکل داره، این تحریک میشه، خود شما اذیت میشی. اصل حجاب هم همینه. در مدینه بانوان کنیز و زنان بدکاره اینا حجاب نداشتند، حجاب نمی گرفتند. مردان نسبت به اونها مرتکب اعمال جنسی می شود. ولی میگه شما زنان آزاده محجب باشید تا خودتون در امان باشید. یعنی مردان تشخیص بدن تو نه کنیزی نه بدکاری و مزاحمت نشن. پس حجاب خودش یه پیشگیری کننده است. اما این نکته اصلی، اعتقاد به آخرت و ترویج این اعتقاد، اینکه هر کاری مرتکب بشی در آخرت در وجودت جلوه‌گر میشه. ان خیرن فخیرون و ان شرن فشر، فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. این اعتقاد وقتی در بین مردم رایج کنی، این میشه یه عامل شخصی پیشگیری کننده از جور. لذا اگر در این متن پیمان میگوید کسی که قاتل رو نصرت کنه یا قاتل رو پناه بده، یعنی جلوگیری کنه از کیفر مجرم، این فإن علیه لعنة الله و غضبه یوم القیامه و لا یؤخذ منه صرف و لا عدل. این مثل نفرینی نیست که زنا میکنن الهی جز بزنی الهی ذلیل شی، نه، این ایجاد یه اعتقاد برای پیشگیری از ارتکاب جرم. این هم نکته سوم. این نکته های کلی رو میگم بعد میپردازم به متن. اینا نکته های حقوقی مهمی است. چهارم، خواهیم گفت حدث روایات ما تطبیق بر قتل کردن، اما حدث یه معناش بدعت. در این فراز اگر حدث رو به معنای بدعت گرفتیم، پیامبر قانوناً، نه فقط شرعاً، قانوناً جلوگیری میکنه از بدعت گذاری و حمایت از بدعت گذار. این چهار نکته کلی است که از نظر حقوقی میتوان از این فراز به دست آورد. چهار نکته کلی، نکات فرعی هم داره دیگه، مثل اینکه قطع جرمه. یک نکته کلی دیگر، نکته پنجم، بحث مهم حتمیت مجازات در صورت ارتکاب قتل یا بدعت. در سیستم کیفری گذشته این تصور بود که شدت مجازات پیشگیری کننده از ارتکاب جرم جدید است، ولی کم کم نظام‌های حقوقی فهمیدن که شدت پیشگیری کننده نیست ضرورتا، بلکه حتمیت مجازاته. یعنی فرد بدانه اگر جرمی مرتکب شد یقیناً گرفتار قانون و قضا و مجازات میشه، اما اگر مجازاتون شدید باشه ولی حتمیت نداشته باشه، راه های گریز از مجازات باز باشه، یا پلیس نیست که این جرم رو گزارش بده یا به قاضی میشه رشوه داد. این باعث کثرت جرم میشه گرچه مجازات شدید باشه، مثل جرائم رانندگی که هی مبلغش میبرن بالاتر، ولی یکی که مثلا دو بار از بمبره تهران میفهمه دوربین و پلیس کجاست؟ اونجا سرعتشو درست میکنه، بقیهش میره. چرا؟ چون حتمیت نداره این مجازات، حتمیت نداره. یا با یه تغییر کوچیکی رو پلاک ماشینش، تیره کردن پلاکش، یا پنهان کردن. ما یه وقتی با یک آژانسی بود میرفتیم تهران برای تدریس، من میدم این دم دوربینا میره پشت یه دونه تریلی اتوبوسی چیزی، چنان میچسبید که دوربین نمیتونه پلاک رو بخونه، سرعتش هم بالا بود. بعد یه دفعه پرسیدم، گفت من میرم که نبینم. خب این گریز از اونجا داده. گرچه ما بگیم اگر شما مثلا سبقت غیر مجاز گرفتید 1,000,000 تومان جریمه دارم، حتمیت مهمه. اینو من تو انگلستان دیدم. یکی از اساتید دانشگاه سوریه‌ای بود، ما رو گاهی وقتا با ماشینش میرسوند به محل درس، خیلی با احتیاط میرون، چون مسلمونم بود. اصلا میخواست بپیچیم، گفت بسم الله الرحمن الرحیم. بعد گفتم چرا میگی؟ گفت اینجا به مجرد تخلف دوربین میگیرته، من میخوام چشم دوربینم کور بشه. و واقعا همین جور بود. این حتمیت مجازات. اینجا هم خداوند، ببخشید، حضرت رسول که بحث ترتب لعنت و غضب رو، اونم لعنت و غضبی که نه توش صرف نه توش عدله، یعنی حتما مرتکب جرم مجازات میشه، این هم جنبه پیشگیری کننده داره. خب این مباحث کلیه این فراز از پیمان، تا اینکه بپردازیم به خود فراز. و السلام علیکم و رحمت.